أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره در مسئله اجزاء اتیان به مأمور به نسبت به خود اون امر متعلق به اون شی که موضع اول از دو موضع بحث اجزاء بود، فرمود شکی در اجزاء نیست، چرا که عقل حاکم به اجزاء و کفایت، و بیان شد که حکومت عقل به نکته تحقق مأمور به و مطلوب به امر. بعد مرحوم آخون استدراک فرمود که بله، بحث تبدیل امتثال امری دیگره که منافات با اجزاء نداره. اجزاء به معنای جواز اکتفاء به معتی و بهه، در جواز اکتفاء تردید و شبهه‌ای نیست، ولی تبدیل امتثال یک امر دیگریه که جایز مکلف اون چه انجام داده نسبت به اون رفعیت بکنه در مقام امتثال، و فردی دیگر رو جایگزین اون قرار بده و امتثال رو در ضمن فرد دیگری قرار بده، لا به نحوه انضمام به اون امتثال سابق. از اون فعل سابق باید چشم پوشی بکنه. ما امتثال متعدد نداریم که علی التعاقب هر دو فعل مصداق امتثال بخواد قرار بگیره، فعلا معقول نیست. امتثال یه امتثال، حالا یک امتثال یا به نحوی که دیگه قابل تبدیل نیست، یا یک امتثال تبدیلی، یعنی از اون فعل اول غمز عین بشه، رفعیت بشه، فرد دوم بشه امتثال. امتثال انضمامی در فرض تعاقب ما نداریم، تعدد امتثال ما نداریم. نمی شود امتثال متعدد قرار بگیرد. بله، ما سابقا یک نکته ای رو عرض کردیم، گفتیم امتثال به متعدد اشکال نداره و امتثال به متعدد غیر از امتثال متعدده. شما میتونید با دو درهم یک امتثال رو محقق کنید، کما اینکه میتوانید با یک درهم، اما دو امتثال، امتثال بعد الامتثال، به نحوی که هر کدام امتثال مستقلی محسوب بشه، این معنا معقول نیست. مگر یک مورد رو مرحوم آخون قدس سره بر اساس تفصیلی که فرمود، فرمود تبدیل امتثال اینجا اشکال نداره، و اون جایی که فعل مکلف علت تامه تحقق غرض آمر نباشد، مثل اینکه مولا مقصودش از امر به احضار آب رفع عطش و شربه، و فرض اینه که فعل عبد اتیان به ما علت تامه تحقق غرض نیست، بلکه غرض مولا منوط به اینه که خود مولا متصدی شرب بشه، که در این صورت اون غرض اقصای مولا به قول مرحوم اصفهانی محقق می شود. اگر فعل مکلف علت تامه تحقق غرض اقصا نبود، در این صورت تبدیل امتثال محذوری نداره. این کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقام بود و تفصیلی که ایشان بین موارد مختلف در جواز تبدیل امتثال فرمود، ولی اصرار ایشان این بود که تبدیل امتثال اون جایی هم که جایزه، تبدیل امتثال جایزه، نه وم امتثال به امتثال. و لذا گفتیم مرحوم آخوند قدس سره از موارد تعدد امتثال سه فردش رو ذکر کرده و در این سه فرد در حقیقت دو موردش رو به قول مطلق رد کرده و اون وم امتثال. حالا وم امتثال چه به نحوی که به اصطلاح وم امتثال به نحوی که مجموع امتثال واحد قرار بگیره معقول نیست، چه این که وم امتثال به این معنا که امتثال بعد الامتثال، نه اینکه مجموع امتثال، اینم معقول نیست. فقط یک فردشو فرموده معقوله و اون تبدیل امتثال به رفع ید از امتثال سابق و تعیین امتثال در ضمن فرد جدید، اون هم در جایی که فعل عبد علت تامه تحقق غرض نیست. این حصیله کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقام. مرحوم محقق ایروانی همان طوری که قبل گذشت قسم رابعی از تبدیل امتثال، حالا اگر برای تعبیر مسامحی تعبیر بکنیم، ذکر کرده بود با اون حدم امتثال به بیانی که قبل گذشت، و اون این که فعل امتثال مشروط باشه، امتثال بودنش به عدم لحوق فرد افضل، که یعنی مأمور به دارای قیدی است که درش ظرفیت و گنجایش حدم امتثال واقعی که یجوز الاکتفاء به درش هست رو داره. مولا گفته که من نماز میخوام، ولو نماز فرادا، اما نماز فرادا جایی که بعد از اون نماز جماعت نیاد، اگر بعد از اون نماز جماعت آمد از بابی که ان الله یختار افضلهما، اون نماز فرادا اصلا مصداق مأمور به نیست دیگه، و مکلف به فعل لاحق فعل سابق رو از صلاحیت برای امتثال خارج میکنه، یعنی دیگه بالفعل مصداق امتثال نخواهد بود چون فاقد شرط مأمور بهه. اینم تبدیل امتثالی بود که در کلام محقق ایروانی قدس سره و به تبع در کلام مرحوم آقای صدر آمده بود. ولی این ربطی به اون تبدیل امتثالی که مرحوم آخوند فرمود نداره، چون این اصلا محل تردید نیست و این اصلا درش هیچ تفصیلی هم نیست. حدم امتثال به این معنا که مأمور به مشروط به شرطی است که به نحو شرط متأخر عدم لحوق فرد افضل، اینو مرحوم آخوند هم اگر یه جای این گونه باشه قبول داره، و این دیگه مردش به اینه که در حقیقت تعدد امتثال نیست، اینجا هم یه امتثاله از باب این که اون فعل سابق به خاطر اختلال شرط صحتش صالحه برای مصداق امتثال بودن نیست. بحث ما در تبدیل امتثال به این معنا که فعل سابق بر صلاحیت امتثال بودنش باقی باشه، یعنی واجد کل شرایط باید باشه، اون وقت تبدیل امتثال. اینی که تو کلام محقق ایروانی آمده خروج از مفروض قوم و مفروض کلام مرحوم آخونده، چون اگر فعلی فاقد شرط صحت باشه که اصلا مصداق امتثال نیست و فعل بعدی تبدیل امتثال نیست، بلکه فعل بعدی امتثال است و فعل قبلی هیچ، بحث ما در تبدیل امتثال به معنای امتثال بعد الامتثال. شما میگید یه جایی ممکنه که مأمور به مشروط به یک شرط متأخریه، ولو اون شرط متأخر فعل ثانی اون عمل باشه، اشکال نداره. مشروط به عدم لحوق اون، کما این که ممکنه صحت فعلی مشروط به عدم شیء دیگری باشه، ممکنه صحت عمل مشروط به عدم تکرار عمل باشه، به عدم لحوق اون فعل ثانیاً باشه، اشکال نداره. یا محقق ایروانی، این امتثال بعد الامتثال نیست، مگر به یک نظر مسامحی. و اون نظر مسامحی اینه که اگر این فعل ثانی نبود، فعل اول امتثال بود، ولی فرض اینه که این فعل ثانی مانع از امتثال بودن اوله. پس بنابراین اصلا این تبدیل امتثال به معنای تکریر امتثال و امتثال بعد الامتثال این نشد. اونی که ممتنعه، حالا یا علل اطلاق ممتنعه یا با تفصیلی که مرحوم آخون فرمود، اینه که فعل سابق بر صلاحیت امتثال حتی بعد از فعل لاحق باقی باشه لولا الاعراض عنه. طرف فقط و فقط از فعل سابق اعراض کرده، آیا اعراض صالح بر اخراج امتثال از عنوان امتثاله؟ و اینه که اون فعلی که امتثال بود لولا الاعراض، با اعراض و پشت کردن به عمل و رفع ید از عمل، از امتثال بودن خارج میشه؟ یا اینکه در عینی که برای امتثال بودن باقیه و مل امتثال، این فعل ثانی هم امتثال باشه؟ اینا رو مرحوم آخوند متعرض شد، فرمود و مل امتثال معقول نیست، تبدیل الامتثال معقول نیست به اینکه اعراض از امتثال سابق، مگر در اون یک موره. مرحوم محقق ایروانی فرمود حدم امتثال ممکنه. حدم امتثال یعنی چی؟ یعنی اینکه فعل معتی و به رو یک کاری بکنیم فاقد شرط قرار بگیره، یعنی اینکه کاری بکنیم که دیگه مصداق امتثال قرار نگیره به اخلال به شرطش. و من جملت شرائط ممکنه یک موردی عبارت باشه از عدم اشتراط عدم لحوق فرد افضل. خب این که مثلا محل بحث و تردید نیست، و بر همین اساس هم قضیه اعاده صلات رو توجیه بکنن، بگن که خب این اصلا فعل فرادایی که واقع شده، اگر بعدش فعل صلات جماعت واقع بشه، اصلا اون فعل اولی امتثال نیست، اون فاقد شرطه. خدا نماز فرادایی را از ما خواسته و متعلق امر شارع نماز فرادایی است که بعد از اون نماز جماعتی واقع نشود. نماز فرادایی که بعد از اون نماز جماعت واقع بشود، اصلا مصداق مأمور به نیست. این که دیگه امتثال بعد الامتثال نشد، بلکه فعل ثانی امتثال است و فعل سابق اصلا امتثال نیست. من الاول امتثال نبود، چون مشروط به شرط متأخر، تا اون شرط متأخرش محقق نشه که امتثال محقق نشده. شما اگر وارد نماز شدید الله اکبر، خوندید، قبل از آنی که سلام بگید پاشدید پشت به قبله کردید، شما این نماز رو نسبت به اجزاء قبل از تسلیمه رو امتثال کردید؟ کلا، چون وقتی امتثال با اون اجزاء سابق محقق میشه که اجزاء لاحق هم بهش زمیمه بشه. وقتی جزء لاحق زمیمه نشد، اون فعل اصلا امتثال نیست بالفعل. بله، یه صحت تأهلی داشت که لو انضم الیه التسلیم کان امتثالا، صحت تأهلی و لو انضم الیه، صحت لوی، اما امتثال صحت فعلی میخواد، یعنی بالفعل اکتفای به اون جایزه. همانطوری که اکتفای به نماز فاقد تسلیمه ای که استدبر المکلف القبله قبل از اون تسلیمه، اکتفای به اون نماز جایز نیست. چرا؟ چون امتثال نیست. کذالک اگر شارع بگه من نماز فرادایی رو میخوام، مشروطه که به این که بعدش نماز جماعتی اتفاق نیفته. ولذا ولو ما گفتیم چهار قسم، اما در حقیقت این قسم رابع هدم امتثال به معنای انقلاب در خارج و امتثال بالفعل منهدم بشه نیست، تعبیر تعبیر مسامحی. هدم امتثال، هدم امتثال میدونید یعنی چه؟ یعنی انقلاب در خارج ایجاد کردن. یک عملی که بالفعل صحیحه اون عمل رو باطل قرار دادن. این نشاید. مرحوم اصفهانی هم داره اشاره به این هدم انقلابی میکنه، میگه اصلا معقول نیست این معنا، شیئی که امتثال واقع شده معنا نداره منقلب بشه. اینی که در کلام محقق ایروانی آمده بود این عبارت بود از اخلال به شرط و عدم تحقق امتثال از باب اخلال به شرط متأخرش. ولذا نتیجه بحث تا اینجا این شد که این فروضی که در تبدیل امتثال بیان شد، فرض رابعش ضمن این که اصلا تبدیل امتثال به یک معنا نیست، بله امر معقولیه و ممکنه واقعا باشه و صلات امر به صلات قضیه جماعت بعد الفرادا از این قبیل هم ممکنه باشه، که من همه صد عمدتاً اون مورد در شرع رو میخواست به این قضیه توجیه بکنه. و اما ما ادای این دو قسمش که ضم امتثال به هر دو نحوی که بیان شد معقول نیست، و اما اعراض از امتثال سابق و اتیان به امتثال دیگر، مرحوم آخوند قدس سره درش تفصیل داد به بیانی که گذشت. و ما هم دیگه اون چه باید عرض کنیم و در مورد صلات جماعت بعد الفرادا باید گفته بشه در بحث مره و تکرار دنبال کردیم فلان و این. مرحوم محقق اصفهانی ذیل کلام مرحوم آخوند در بحث اجزا بر اشکالش بر مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرموده تفصیل قائل شد در جواز تبدیل امتثال نسبت به موارد، بر اصرارش بر اشکالش در متن پافشاری کرده در پاورقی خودش. یه اشکال در متن ذکر کرده در متن حاشیهش بر کلام مرحوم آخوند، بعد اونو توضیح داده به توضیحی که اضافه‌ای در مجموع نداره، توضیح اون چه در متنشه. و ما اصل بحث رو قبل مطرح کردیم، اینجا به اجمال اشاره کنم، حرف جدیدی نیست. مرحوم آخوند، مرحوم محقق اصفهانی میفرماد ملاک در اجزا اینی که شما آخوند داری میگی اجزا به اصطلاح تبدیل امتثال درش علا تفصیل ممکنه، ایشون میگن اصلا ممکن نیست، چون ملاک در اجزا یا موافقت مأمور بهه یا موافقت غرضه، از این دو امر خارج نیست. ملاک ما در اجزاء اتیان به مأمور به احد و امرین، یا عبارت است از اتیان به مأمور به یا تحقق غرض. اگر ملاک اتیان به مأمور به باشه، خب اجزاء عقلی دیگه تفصیل بردار نیست، چون مأمور به حاصل شد. فرضمون اینه دیگه، مکلف مأمور به رو که آورده با تمام اجزاء و شرایطش، تبدیل امتثال به قول شما مرحوم آخوند این کانه نمیدونم فعل مکلف علت تام غرض و غیره، اون دیگه معنا نداره، چون اگر ملاک در اجزا و کفایت عبارت است از قضیه حصول مأمور به، فرزین مأمور به در ما نحن فی مفروض و تحقق. و دیگه انقلاب در اون ممکن نیست، ممکن نیست کاری بکنه که اون مأمور بهی که واقع شده واقع نشده باشه. ولذا ایشون می‌فرماد مقام رو نمیشه قیاس کرد به اون مواردی که طرف لیوان آب رو میتونه بریزه و یا لیوان دیگه ای رو بر مولا، چون اونجا در حقیقت در اون مثال معدوم میکنه مأمور و به رو. ایشون میگه در بحث ما نحنفی اتیان مأمور و به وقتی که محقق شده اون دیگه قابل اعدام نیست. نماز رو که خونده چجوری معدوم کنه؟ ولذا میخواد بگه اون کلام که مرحوم آخون فرموده در توجیه امکان تبدیل امتثال در فرض این که فعل عبد علت تامه تحقق غرض نباشه، اصلا در موارد شرعیات تصویر نداره، چون اون به اینه که در خارج انقلابی ایجاد بشه و شیء موجود نسبت به همون ظرف وجودش معدوم قرار بگیره. خب این که شدنی نیست. پس بنابراین اگر ملاک ما در اجزا مطابقت با امر باشه، فرض این مطابقت با امر حاصل شده و تفصیل بردار نیست اجزایش. اگر ملاک غرض باشه، خب اینجا فرموده غرض منحصرا باید غرضی باشه که قائم به فعل مکلف باشه. غرضی که قائم به فعل مکلفه در مثال تقدیم آب چیه؟ تمکین مولا از شربه. ولا یعقل ان یتخلف فعل از اون غرضش. خب اگر عبد آب و آورد، با آوردن این آب تمکین حاصل شده. خب وقت که تمکین حاصل شد دیگه شما نمیتونید بگید فعل عبد علت تامه تحقق غرضش. خب غرض محقق شد، فعل عبد منشأ تحقق غرض مولا شده. دیگه شما یا آخون میگه حالا فعل عبد علت تامه تحقق یا غیر علت تامه، تفاوتی نمیکنه، غرض مولا محقق شد. اگر غرض غرضی است که قائم به فعل مکلفه، اگر منظور از غرض غرضی است که قائم به فعل مولاست و اون رفع آتش، ایشون میگه اصلا این نمیتونه غرض مولا و آمر از امر عبد به فعل باشه، چون اون غرض در حیطه اختیار عبد نیست. مولا خودش میتونه رفع آتش خودش بکنه، من که نمیتونم آب و فرو کنم تو دهن مولا. ارتفاع آتش مولا اصلا نمیتونه این غرض از امر آمر به اتیان ما باشه. اون چه میتواند مقصود و غرض از امر به احضار آب باشه، تمکن مولا از شربه که با اتیان آب محقق میشه. پس فعل عبد علت تامه تحقق غرض شد، علت تامه اون غرضی که میتونه بر عهده عبد قرار بگیره. و اما اون غرضی که قائم به فعل مولاست، اون اصلا نمیتونه غرض مولا از امر عبد باشه به نحوی که بر عهده عبد قرار بگیره. بعدم فرموده مگر این که مولا مقصودش از امر به اتیان به آب حسه‌ای باشه و اون آبی که منتهی به شرب مولا بشود. مولا گفته آب میخوام، آب آورد عبد. خب تا مادامی که این آب منتهی به شرب مولا نشود، ولذا اگر این آب ریخت عبد باید برای کاسه دیگه آب بیاره. چرا؟ برای اینکه مأمور به اون حسه خاص بود، آبی که منتهی به شرب بشه. این آب منتهی به شرب نشد، اصلا عمدن مولا آب ریخت، عبد باید برای آب دیگه بیاره، چون مولا اون آبی، اون حسه از آب رو خواسته که منتهی به شرب مولا بشه، نشد. پس بنابراین باید امتثال محقق نشده. اما این ربطی به تبدیل امتثال نداره یا مرحوم آخون که شما براش تفصیلی به حسابش باز بکنی. خب معناش اینه که اصلا مأمور به حاصل نشده، امتثال نشده. نه اینکه امتثال شده و تبدیلش جایزه. مأمور به چیه؟ این آبی که اول آورده شده اصلا مصداق امتصال نبود، چون اون حصه مأمور به بر این منطبق نیست. حالا آبی رو که بعد عبد بیاره اون در حقیقت مأمور به، نه این. اون آب هست اینجا، یا آب دیگه مولا عبد آورد، مولا این آب دومی رو برداشت خورد. خب این آب دومی اون حصه مأمور به و انتباقی مأمور به، این ربطی به قضیه تبدیل امتصال نداره. این حصیله کلام مرحوم محقق اصفهانی در توضیح تعلیقه خودش بر اون چه در متن به مرحوم آخون اشکال کرده، و از اون چه ما سابقه رو عرض کردیم جواب از کلام ایشون در مقامم روشن میشه. نمیخواستم دیگه همین مقدارم متعرض بشم، ولی به اجمال دیگه اینجا یک کلمه رو عرض بکنم. مرحوم محقق اصفهانی در حقیقت با مرحوم آخون در لفظ و تعبیر گلاویز شده، میگه شما اسم اینو نگذار تبدیل امتصال. اونجایی که مولا غرضش از امر یک غرضی است که به قول مرحوم اصفهانی غرض اقصا، خب اون غرض اقصا یه حرف مرحوم اصفهانی اینه که اون غرض اقصا بر عهده مکلف قرار نمیگیره. چرا قرار نمیگیره؟ چون مقدور مکلف نیست. اونی که مکلف ازش تمکن داره و غرض قائمه به فعل مکلفه، تمکین مولا از شربه که حاصل شد، و اما رفع آتش اصلا این غرض بر عهده عبد نمیتونه قرار بگیره چون مقدور عبد نیست. این یه حرفه. بعد خودش مرحوم اصفهانی تو خودش فرو رفته که اتفاقا میشه مولا یه غرضی داشته باشه که به یک معنا مقدور عبد نیست، اما در این حال عبد نسبت به اون غرض مسئولیت داشته باشه. میتونه مولا این رفع آتش که غرض اقصای مولاست برای عبد یک مسئولیتی ایجاد کنه، میشه این معنا. به چی؟ به این که اون حسه مأمور و به از فعل عبد، مأمور و به اون حسه ای از فعل عبد که منتهی به رفع آتش بشه، این که معقوله. یعنی در حقیقت اون آبی که منتهی به رفع آتش بشه از باب مقدمه موصله مثلا، این که شدنیه. بعد میگه ایشون خب این اصلا از محل بحث ما خارجه، این اصلا دیگه بحث تبدیل امتصال نیست. چرا؟ برای اینکه امتصالی دیگه در اینجا محقق نشده. حرف ایشون به مرحوم آخون اینه که اسم اینو تبدیل امتصال نگذار. خب مرحوم آخون برمیگرد میگه هرچی شما میگی، اسمش هرچی هست، من همینو میگم. اونجایی که فعل عبد علت تامه تحقق غرض اقصا نیست، که توجیهش در کلام اصفهانی به چیه؟ به اینه که مأمور به اون حسه ای از عمل عبده که منتهی به اون غرض اقصا بشود. خب در این صورت خب امر شما میگید، مرحوم اصفهانی میگید امر باقی اصلا امتثال نشده، اب نداره، هر چی شما میخواید تعبیر بکنید. ولی غرض مرحوم آخون اینه، میگه در این موردی که لولا این فعل ثانی عبد، عبد اکتفای او به اون فعل سابق جایز بود. یعنی اگر این آب دوم عبد نمی آورد، اکتفای به اون آب اولی که آورد میتونست بکنه. در این صورت که اون غرض اقصا محقق نشده، عبد میتونه تبدیل امتصال بکنه. من اسمشو میذارم تبدیل امتصال، تو هر چی میخوای اسمشو بگذار، اسمشو بگذار که مأمور به در حقیقت اون حسه خاص به این معنا میخوای اسم گذاری بکن. شرح متأخره شرط متأخر، یعنی اون حسه ای که منتهیه به رفع آتش بشود، اما به گونه ایه که حدم امتصال هم به اون معنا نیست، یعنی اون فرد سابق الان اینجا هست به نحوی که الان مولا اگر اونو ورداره اون امتصاله. این گونه نیست که مثل صلات جماعت بعد الفرادا باشه که اون اولی از صلاحیت برای امتصال خارج شده باشه. شرط متأخری به این معنا که هر کدوم مولا دست راز بکنه ورداره امتصاله. عبد یه آب آورد، آب معمولی، بعد رفت یه آب آورد، آب خیلی عالی. مولا اتفاقا دست راز کرد اون آب معمولیه رو، زاهد مولا نمیخواد تلذذ به حتی شرب ما هم داشته باشه، اون آب گرم و ورداشت برای رفع آتش خورد. امتصال عبد و همونه. اگر دست دراز کرد مولای خوشخوراک و متلذذ به نعم، ورداش اون آب گواراتر رو خورد، به اون امتصال محقق شده. مرحوم آخون اینو میخواد بگه. حالا شمای مرحوم اصفهانی هرچی میخوای اسمشو بگذار، تحلیل میکنی شمای مرحوم اصفهانی بسیار خوب. مرحوم آخون منظورش اینه که اون چه ازش ایشان تعبیر کرده به تبدیل امتصال، شما میگی این حقیقتش تبدیل امتصال نیست، این حقیقتش اینه که مأمور به حسه خاصه است و امتصال بر اون منطبقه. اما امتصال بر اون منطبقه به این معنا که بالفعل قابل انطباقه بر هر کدوم از اون دو فعل متعدد هست، و صرف قابلیت انطباق بر اول موجب نمیشه که ثانی از قابلیت انطباق و تحقق امتصال خارج بشه. ولذا به نظر میاد در مقام حق با مرحوم آخون بود و اون تفصیلی که مرحوم آخون قدس سر رو فرموده بود تفصیل حقی بود. حالا با هر تعبیری از اون تفصیل تعبیر بشود، چه تعبیر خودش یا تعبیری که در کلام محقق اصفهانی ازش آمده. این که گفته میشه این غرض نمیتونه بر عهده عبد قرار بگیره، در اشکال اول مرحوم اصفهانی فرمود غرض اقصا نمیتونه غرض مجعول بر عهده عبد قرار بگیره. چرا نمیتونه مجعول بر عهده عبد قرار بگیره؟ ولو با اون توجیهی که شما اصفهانی میفرمود، مگر نیامده در اون آیه که یعقوب به فرزندانش گفت لا تموتن الا و انتم مسلمون؟ موت که امر اختیاری نیست، اما در این حال لا تموتن الا و انتم مسلمون، اما موت مسلمان امر اختیاریه، ولذا غرض اقصای مولا موت مسلمانه، اینش امر مقدوره. غرض مولا اینجا نمیتونه رفع آتش علل اطلاق باشه، اما میتونه به گونه ای ایجاد مسئولیت بکنه رفع آتش بر عبد، به گونه ای عبد نسبت به رفع آتش مسئولیت داشته باشه، که نتیجهش اینه که اگر آب ریخت و عدم تمکن از رفع آتش از باب اراقت الماء محقق شد، عبد ملزم به آوردن آب مرتن اخراس. این مال چیه؟ مال اینه که در حقیقت عبد نسبت به اون رفع آتش مسئولیت داره، ولو به لحاظ صد باب عدمش، به تعبیرات مرحوم آزیا صد باب عدمش از ناحیه فعل عبد، اما نه حدوثن حتی بقاءن. یعنی اگر عبد حدوثن آب آورد، خب صد باب عدم شد حدوثن، اما حالا این آب اگر ریخت این کافی نیست، الان باب عدم رفع آتش باز مفتوحه، از ناحیه چی؟ این که آب وجود نداره، نه از ناحیه این که مولا دست دراز نکرد این آبو بخوره. درسته عبد مسئولیت نداره به این معنا که لازم نیست آبو برداره فرو کنه تو دهن مولا، اونی که عبد مسئولیت داره صد باب عدم از ناحیه تمکن، اما تمکن حدوثن و بقاءن، ولی از آب اگر بقا انریخ عبد باید بره یه آب دیگه ای بیاره تا مولا متمکن از شرب باشه. هذا تمام الکلام در موضع اول. موضع اول که عبارت بود از اجزاء اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش، که مرحوم آخون فرمود لا شبهت در این اجزاء، ولو این که خلاف در این قضیه رو به بعضی هم نسبت میدم، لو کان خلافون، حرف درستی نیست و ما مورد خلاف رو هم دیروز اشاره کردیم و گفتیم اون مورد خلاف در حقیقت موردی که منشأ توهم خلاف شده، اون ربطی به بحث تبدیل امتثال نداره، که بحث اعاده حج فاسده بود که بحث درش گذشت. بعد از این مرحوم آخون قدس سره وارد موضع ثانی می شود. موضع ثانی عبارت از اجزاء اتیان به مأمور بهی از امر دیگر. مرحوم آخون می فرماد بحث در اینجا در دو مقامه: اجزاء اتیان مأمور به به امر اضطراری مثل صلات متیمم از امر اختیاری که صلات متوضعه یا مغتسله، آیا نماز مع تیمم مجزی از اون امر به صلات مع طهارت المائیه است؟ این یک مقام. و مقام ثانی اجزاء اتیان مأمور به به امر ظاهری از امر واقعی، اگر بنا بشه مقتضای اصلی، استصحابی، اماره‌ای کفایت شیئی بود، یعنی نه کفایت امر به شیئی بود نه کفایت شیئی، مثلا بحث در همون اجزا و کفایته، امر به شیئی فرض بکنید بیانه میگه این لباس پاکه، خب من با این لباس نماز خوندم، بعد معلوم میشه که این لباس نجسه، ماییم و امر واقعی که لا صلات الا به طهور، امر ظاهری اینه که این لباس پاکه و مصداق مأمور بهه و صلات در ضمن این مصداق مأمور بهه، این امر ظاهریه بر اساس حجیت بیانه یا غیر بیانه. آیا مقتضای ادله احکام ظاهریه اجزاء معتی و به اگر مأمور به به امر ظاهری باشه از امر واقعی هست یا نیست؟ دو مقام مهم از بحث: اجزاء در امر اضطراری و در امر ظاهری. این بحث اجزاء، حالا فعلا مقام اول ما که انشاءالله بحث اجزاء امر اضطراریه، ولیکن ضمن اینکه این مقام مقام مهمیه، مقام دوم بحث اجزاء امر ظاهری یه حیثی از بحثش اینجا محط بحثه، ولیکن بحث اینجا فقط یک محدوده ای از بحث اجزاء امر ظاهریه، و الا بحث امر ظاهری اختصاص به بحث اجزاء اینجا نداره، جاهای دیگه هم جاریه در بحث اجتهاد و تقلید که اونا اینجا محط بحث نیست، فقط اینجا بحث حیثی اجزاء از ناحیه امر ظاهری و اقتضای امر ظاهری. و اما اگر ما قائل به اجزاء از ناحیه امر ظاهری نشدیم، این معناش این نیست که کسی اگر یه عمری تقلید کرد طبق نظر مقلدش یا اجتهاد کرد طبق نظر اجتهادی خودش عمل کرد و بعد نظرش عوض شد یا مقلدش عوض شد عملش مجزی نیست. بحث اجزاء ما اینجا بحث حیثی است، یعنی از ناحیه اقتضاء امر ظاهری، و اما از حیث وجود دلیل بر کفایت کما در باب اجتهاد و تقلید که اونجا حساب خاص خودش رو داره، اون خودش شأن دیگری داره که در جای خودش، کما این که در موارد خاص دلیل بر اجزاء مثل موارد لا تعاد، اونم معناش اجزاءه، اونم از محط بحث ما خارجه. بحث ما بحث اینه که ماییم و امر ظاهری و هیچ دلیل دیگری نیست، نه لات و عادی هست، نه سیره‌ای هست، نه موجبات دیگر برای اجزا هست. مایی ما امر ظاهری. آیا مقتضای امر ظاهری کفایت و اجزاء اون نسبت به مأمور و به به امر واقعی هست یا نه؟ یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.